جابجایی زائران ایرانی در مرزها با کامیون و تریلی، دلیل اصرار جمهوری اسلامی برای حضور زائران ایرانی در عراق و در مراسم اربعین با هر کیفیت و به هر قیمتی چیست؟ افزایش چشمگیر و نگران کننده مهاجرت کادر درمانی به ویژه پزشکان از ایران. مسئولان میگویند ادامه این وضع میتواند عواقب وخیمی را در پی داشته باشد. ناامیدی آمریکا و غرب از احیای توافق برجام، سرنوشت این مذاکرات به کجا ختم خواهد شد؟ و آغاز اجلاس شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه. درباره این مطالب بیشتر خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی کنید. وزارت خارجه ایران بیانیه مشترک آلمان، فرانسه و بریتانیا درباره مذاکره احیای برجام را غیرسازنده و تأسف‌آور توصیف کرد. این موضع جمهوری اسلامی پس از آن بیان شد که ترویکای اروپایی نسبت به صداقت ایران در تلاش برای احیای توافق هسته‌ای 6 سال پیش تردیدهایی را مطرح کردند. ماه میلادی گذشته اتحادیه اروپا که به عنوان میانجی در این مذاکرات عمل می‌کند، پیشنویس نهایی توافق را ارائه کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی بشنوید.
اسرائیل میگوید که برای جلوگیری از احیای برجام همچنان در تلاش است. یائیر لاپید، نخست وزیر اسرائیل، در آخرین تلاش دیپلماتیک خود برای متقاعد کردن قدرت‌های غربی برای کنار گذاشتن توافق هسته‌ای با ایران، روز یکشنبه عازم آلمان شد. اسرائیل مدت هاست که با احیای برجام مخالفت می‌کند. این در حالی است که 3 عضو اروپایی برجام روز شنبه در یک بیانیه مشترک به صداقت ایران در احیای برجام ابراز تردید کردند، موضوعی که نخست وزیر اسرائیل از آن استقبال کرد.
من از فرانسه، بریتانیا و آلمان به دلیل موضع قوی آنها در این زمینه تشکر می کنم. در ماه‌های اخیر گفتگوهای محتاطانه و فشرده‌ای با آنها داشتیم و اطلاعات بروز شده ای را درباره فعالیت‌های ایران در سایت‌های هسته‌ای به آنها ارائه دادیم.
ایران روز شنبه به 3 عضو اروپایی برجام هشدار داده بود. تهران از بریتانیا، آلمان و فرانسه خواسته که به جای آنچه تخریب روند دیپلماتیک دانست، نقش فعالتری را برای حل و فصل اختلافات تهران و واشنگتن ایفا کنند. با این حال یائیر لاپید پیشاپیش سفرش به آلمان در نشست کابینه خود گفت که اسرائیل کارزار دیپلماتیک خود را برای توقف برجام و جلوگیری از لغو تحریم‌ها علیه ایران با موفقیت پیش می‌برد. در روزهای اخیر مقام‌های دفاعی و اطلاعاتی اسرائیل هم به همین منظور به واشنگتن سفر کردند. ماه گذشته اتحادیه اروپا میانجی مذاکره‌های احیای برجام پیشنویسی را ارائه کرد که آن را نهایی و غیرقابل مذاکره خواند. ایران و آمریکا به نوبت به این متن پاسخ دادند. با این حال واشنگتن روز جمعه گفت که پاسخ تهران یک گام به عقب است.
این یک مجموعه فوق‌العاده پیچیده‌ای از مسائل است. البته مایه تأسف است که پاسخ ایران ما را به عقب برد و البته قرار نیست به توافقی برسیم که به نفع امنیت ملی آمریکا نباشد. اما این چیزی است که همچنان به دنبال آن هستیم.
همکاری‌های پادمانی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکی از این موارد مورد اختلاف تهران و واشنگتن است. ایران خواستار بسته شدن پرونده سایت‌های هسته‌ای مشکوک به فعالیت‌های غنی‌سازی‌اش شده که همچنان در آژانس باز است. آنچه که تهران را نگران کرده در نشست دوره شورای حکام که قرار است از روز دوشنبه در وین آغاز شود، شرایط را برای ایران دشوارتر کند. در نشست قبلی شورای حکام قطعنامه‌ای را در همین زمینه علیه ایران صادر کرد.
حل و فصل کننده یک بحران تصنعی.
روز شنبه ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با اشاره به اسرائیل، بیانیه 3 کشور اروپایی عضو برجام را گامی نسنجیده در مسیر اسرائیل و شکست مذاکره‌های احیای برجام دانست. این تنش‌ها در حالی است که یکی از دیپلمات‌های فرانسوی شرکت کننده در مذاکره‌های هسته‌ای میگوید که از زمان آخرین پاسخ ایران به متن نهایی اتحادیه اروپا دیگر مذاکره فعالی وجود نداشته. تهران روز یکشنبه با اشاره به بیانیه اخیر اعضای اروپایی برجام تهدید کرد که در صورت ادامه چنین رویکردی ترویکای اروپایی خود باید مسئولیت نتایج آن را بپذیرد. برخی کارشناسان میگویند با کم رنگ شدن امیدها به احیای برجام همه طرفها در حال بررسی گزینه‌های جایگزین هستند.
پس از آنکه جمهوری اسلامی ایران پاسخ خود را به متن پیشنویس توافق احتمالی احیای برجام ارسال کرد، احتمال داده می شد که احیای توافق بسیار نزدیک است، اما حالا آمریکا و کشورهای اروپایی به احیای این توافق بدبینند. درباره دلایل این بدبینی از شایان سمیعی، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی پرسیدم.
ببینید، دلیل بدبینی سایر کشورها نسبت به رسیدن به یک توافق که قبلا احتمالش بالاتر بود این هست که جمهوری اسلامی تمام مدت سعی داره که موافقتنامه رو، جهتش رو یا مفادش رو عوض بکنه. ما نمیتونیم به این طریق در عرف دیپلماتیک کار بکنیم. وقتی یک چیزی نوشته میشه، یک چیزی مکتوب میشه و بعد روی اون تفاهم ایجاد میشه، دیگه نمیتونن بیان بندهای اون رو عوض بکنن یا اضافه و کم بکنن و بگن خب اینم حالا ضمن همون مفاد هست. نه، یه همچین چیزی اتفاق نمیفته و دلیلش هم این هست که به نظر من در داخل جمهوری اسلامی چندگانگی به وجود آمده، علارغم اینکه دولت یک پارچه‌ای هست و همه با مقامات بالاتر هم همسو و هم صدا هستند، اما این مسئله رو هنوز نتونستن سرش به تفاهم برسن و این به ضرر مردم ایران خواهد بود.
آقای سمیعی، سه کشور اروپایی در بیانیه از ایران خواستند که به سوالات آژانس پاسخ بده. ایران هم همکاری نمی‌کنه. آیا این عدم همکاری ایران با آژانس میشه گفت که دلیل به بن‌بست رسیدن مذاکرات هست؟
کاملا درسته که این عدم همکاری با آژانس دلیل بن‌بست هست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بقیه موارد اختلاف حل شده بود. سپاه پاسداران از لیست سازمان‌های تروریستی خارج نخواهد شد، مسئله تضمین وجود نخواهد داشت و اینکه جمهوری اسلامی باید به درجه بندی های برجام 2015 برگرده. اما وقتی یک روز قبل از اعلام نظرشون به بسته پیشنهادی آقای رئیسی اعلام میکنه که مسئله پادمانی اصلا فرای این چیزا هست و نباید دیگه قاطی باشه، نشانگر اون هست که هیچ علاقمندی به رسیدن به یک تفاهم ندارن، چون آژانس بین‌المللی اصلا اون سازمانی است که کشورهای اروپایی و امریکا بهش نگاه میکنن که بتونه راستی آزمایی بکنه. اگر نه، گفتمان افراد در جمهوری اسلامی که جای راستی آزمایی نداره و میتونن خیلی هم خلاف واقعیت رو اعلام بکنن و این نظر رو بیشتر از هر روز دیگری احیا میکنه که علاقمندی به برجام بین اونهایی که در داخل ایران وجود نداشته بیشتر شده و اونها تونستن از این مسئله استفاده بهینه بکنن و در حال حاضر برجام رو تقریبا میشه گفت به سوی زوال پیش ببرن.
گزارش ها از ایران از افزایش مهاجرت به ویژه در میان کادر درمانی و پزشکان حکایت دارد. تنها در 4 سال گذشته 16 پزشک عمومی و در 1 سال اخیر 160 متخصص قلب ایران را ترک کردند. مسئولان میگویند ادامه این روند میتواند عواقب وخیمی را به دنبال داشته باشد. الهه روانشاد گزارش میدهد.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی روز یکشنبه از مهاجرت دست جمعی پزشکان و کادر درمان در ایران خبر داده است. این روزنامه نوشته بر اساس آماری که به دستش رسیده، 30,000 کادر درمان از دانشکده‌های علوم پزشکی تنها در 1 سال گذشته درخواست گواهی موسوم به گود استندینگ کردند، مدرکی که برای مهاجرت کادر درمانی به دیگر کشورها به کار می‌رود. بر اساس این گزارش در 4 سال گذشته 16,000 پزشک عمومی و تنها در 1 سال گذشته 160 متخصص قلب به دیگر کشورها مهاجرت کردند. دکتر محمد رئیس زاده رئیس کل نظام پزشکی ایران در آغاز شهریور ماه گفته بود که برای تخصص جراحی قلب در سال جاری 18 نفر ظرفیت داشتیم، اما حتی یک نفر متقاضی وجود نداشت. دکتر محمد رئیس زاده افزوده که در کل کشور تنها 2 جراح اطفال وجود دارد. او هشدار داد که در چند سال آینده پزشکی نخواهیم داشت و در نهایت گفته در این صورت بیماران مجبور خواهند شد برای برخی درمانها با چند برابر هزینه به خارج از کشور بروند یا با یک عقب‌گرد 40 ساله از هند، پاکستان و فیلیپین پزشک وارد کنیم. دنیای اقتصاد میگوید مقصد 30,000 کادر درمانی که در یک سال گذشته درخواست گواهی کردند کشور عمان است. اما چرا پزشکان و کادر درمان از ایران مهاجرت میکنند؟ دکتر حسین موسویان پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران:
وضعیت جامعه پزشکی ایران بسیار اسفباره. پزشکان که سرمایه هایی برای این مملکت هستن از 2 جهت زیر فشار و مضیقه هستن. یکی از لحاظ تعرفه های درمانی، این تعرفه ها رو تعیین کردنش دادن دست این سازمان های بیمه و این بیمه‌گران که خودشون در حقیقت مصرف کننده خدمات پزشکی هستن، تعرفه های پزشکی و حقوق پزشکان رو تعیین میکنن. معلومه که چون پرداخت کننده هستن حداقل رو در نظر میگیرن. این تکافوی زندگی امروز با این تورم و گرانی برای پزشکان رو نمیکنه. به عنوان مثال برای پزشکان متخصص یک حق ویزیت مثلا 105 تومان در نظر گرفتن که میشه معادل تقریبا 3 دلار، در حالی که در کشورهای همسایه ما حق ویزیت پزشکان متخصص از 50 تا 100 دلاره. خب این باعث میشه که این پزشکان توی ایران باقی نمونن و هر کدوم به فکر مهاجرت باشن و طبق آمارها هزاران پزشک توی این 3-4 ساله از ایران خارج شدن و حتی پزشکان متخصص عالی قد مثل پزشکان قلب مثلا در همین یه ساله اخیر یه آماری می دیدم که 160 پزشک متخصص قلب از ایران خارج شدن. دومی مشکلی که دارن شرایط اجتماعی است، استبداد و اختناق که امکان نفس کشیدن برای هیچ کس از جمله برای پزشکان باقی نگذاشته و بنابراین این شرایط اجتماعی و اون وضع اقتصادی که پزشکان رو به یک حالت اسفناک رسونده سبب خروج پزشکان هست. حاکمیت باید فکر و درایت داشته باشه و بدونه که این سرمایه های ملی رو به این آسونی نباید دست بده. خب برای یه پزشک باید حساب بکنن که چقدر خرج مطب داره، چقدر خرج پرسنل داره، چقدر مالیات باید بده و آیا با روزی 10 تا مثلا مریض دیدن اونم در 20 روز در ماه میتونه وضعیت اقتصادی خودش رو به راه بکنه، منزلش رو تامین بکنه، مخارج سنگین زندگی رو که امروز نسبت به سال گذشته شاید 5-6 برابر افزایش پیدا کرده تامین بکنه. اینا مشکلات جامعه پزشکی.
بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت در ایران از افزایش روزافزون تمایل ایرانیان به مهاجرت میگوید. بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت با اشاره به شرایط یک سال گذشته بعد از تشکیل دولت رئیسی، موج گرانی ها، به سرانجام نرسیدن احیای برجام و افزایش ناامیدی اجتماعی میگوید هرچند پیشتر دلایل اقتصادی بود، اما اکنون عوامل اجتماعی از جمله ناامیدی اجتماعی بر عوامل اقتصادی پیشی گرفته است. سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا میگوید مهاجرت از ایران حالا دیگر به فرار از ایران بدل شده است.
مسئولین حکومتی بیشتر تلاش میکنن که مسئله مهاجرت رو اقتصادی به طور عمده بدونن، در حالی که ترکیب این گروه های مهاجر نشون میده که سویه اجتماعی مهاجرت هم بسیار مهمه. همونطوری که پژوهش‌های دانشگاهی نشون میدن این عدم رضایت از شرایط اجتماعی ایران، عدم امنیت اجتماعی یا وجود اشکال مختلف تبعیض که هم به مسائل جنسیتی مربوط میشه، دینی، هویتی و یا تغییر و محدودیت ها و ممنوعیت های مهمی که افراد در عمل زندگی میکنن، همه اینا در تصمیم مهاجرت نقش مهمی ایفا میکنن. شاید در یک کلام بشه گفتش که در ایران جمهوری اسلامی امکان شهروند بودن و زیستن به گونه انسانی در مفهوم مدرنش واقعا ناممکن شده.
در حال حاضر کشور نه تنها با نبود پزشک کافی که با کمبود دست کم 100,000 پرستار مواجه است. آیا ناامیدی اجتماعی تنها دلیل فرار مغزها، نخبگان و کادر پزشکی است؟ مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان از دلایل سیاسی ورای این مهاجرت ها می گوید.
آیت الله روح الله خمینی یک سخنرانی معروفی داره در 18 آبان 1358، نظرش رو خیلی صریح در مورد فرار مغزها میگه. میگه بذارید این مغزهای پوسیده فرار کنن، این مغزهایی که برای اجانب کار کردن اصلا باید فرار کنن، و میگه که هر مغزی که در اون علم بود مغز شریفی نیست. ببینید این تقسیم بندی نخبگان مغزها به مغز شریف و لابد غیر شریف، همون تقسیم بندی مردم به خودی و غیر خودی است. صادقانش این هست که حکومت مخصوصا روحانیات تندرو و رادیکال و جریان‌های فاسد نظامی بعدشون هم نمیاد که نخبگان از ایران برن، به این خاطر که جامعه ای که در اون طبقه متوسط ضعیف‌تر باشه و نخبگان وزنشون کمتر بشه، جامعه ایست مستعدتر برای رادیکالیسم مذهبی و یک حکومت استبدادی نفتی ایدئولوژیک راحت‌تر میتونه بهش مسلط‌تر باشه، پرسشگری در اون جامعه کمتر میشه، حکومت دستش بازتره. به همین خاطر هم هست با اینکه الان این روس‌ها دیگه شکل مهاجرت ابعاد بسیار هولناکی گرفته، یعنی حتی نظام سلامت ایران در خطر مواجه شده، حکومت ککش هم نمیگزه، نه تنها سعی نمی‌کنه مثلا در سیاست‌های ایدئولوژیکش تجدید نظر کنه، بلکه حتی تلاش اقتصادی هم نمی‌کنه که موج مهاجرت رو مهار کنه. در واقع این سیاست حکومت سیاست زرزمین‌های سوخته است، میگه تا موقعی که برای من هست مهم نیست چه شکلی، و اگه قراره برای من نباشه سوخته باشه بهتره.
رصدخانه مهاجرت ایران همچنین در گزارشی به تازگی اعلام کرده که 73% از پزشکان و پرستاران ایرانی و حدود 60% از استادان دانشگاه و دانشجویان نیز به کوچ از ایران تمایل دارند.
مهاجرت پزشکان و کادر درمانی و هشدارها درباره عواقب این مهاجرت و گزارش الهه روانشاد رو هم شنیدید. با وجود تمام تبلیغات حکومتی و هزینه‌هایی که جمهوری اسلامی برای مراسم اربعین و حضور زائران ایرانی در عراق می‌پردازد، باز هم گزارش‌ها از هرج و مرج در مرزهای ایران و عراق و اتفاقات ناگوار حکایت دارد. بنابر گزارش‌ها جابجایی زائران بعضن با کامیون و تریلی انجام می شود که منجر به اتفاقاتی ناگوار شده. دلیل این همه اصرار جمهوری اسلامی برای حضور زائران ایرانی در عراق در مراسم اربعین با این کیفیت و به هر قیمتی چیست؟ این سوال رو از رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران پرسیدم.
اربعین یک مراسم سنتی مذهبی است که عمدتاً در عراق انجام می‌گرفته و گاهی اوقات برخی از روحانیون ایران می‌رفتن شرکت می‌کردن، و بعد از حتی سقوط صدام هم این راهپیمایی در ایران مطرح نبوده. 8 سال بعد از سقوط صدام سپاه قدس به عنوان بخشی از سیاست خارجیش که سیاست خارجی جمهوری اسلامی و ملت ایران رو به گروگان گرفته، این راهپیمایی رو برای قدرت نمایی سیاسی در منطقه راه میندازه. یعنی همون گونه که در سوریه مداخله میکنه، در منطقه مداخله میکنه، از این امر مذهبی هم سوء استفاده سیاسی میکنه. سوء استفاده سیاسی از امر مذهبی به طول عمر جمهوری اسلامی است و میخواهد همون گونه که حج رو عربستان به عنوان امیر حاج داره، اینها هم این راهپیمایی اربعین رو به عنوان یک امر مذهبی مهم و یک راهپیمایی بزرگ جهانی به عنوان قدرتنمایی در دست خودش داشته باشه. اما بعدن ما میبینیم با 2 مشکل مواجه میشه. یه مشکل اساسی مدیریت این امره که در شرایطی که اقتصاد کشور تحت فشاره، بسیاری از منابع مالی و انسانی رو، شما مصاحبه وزیر بهداشت رو بخونید، مصاحبه وزیر کشور رو بخونید، مصاحبه وزیر راه رو بخونید، که حتی به مردمی که سوار اتوبوس نشین بذارین اتوبوس ها برن زوار رو برسونن، ولی علارغم این با این بلبشویی مواجه میشن که ما الان مواجه هستیم. یعنی جان انسانها، کرامت انسانها اهمیتی برای سردمداران جمهوری اسلامی نداره، همون گونه که در جبهه های جنگ عملیاتشون معروف بود به موج انسانی، یعنی استفاده از انسانها به عنوان گوشت قربانی، حتی برای مین روبی، حتی برای باز کردن مسیرهایی که مین درش هست، به جای ابزارالات غیر انسانی از گوشت و جان انسانها مایه میذاشتن. حالا به این زواری که حالا یا با تطمیع سیاسی یا با تحریک مذهبی به اونجا رفتن، به عنوان سرباز پیاده هایی نگاه میکنن در مسیر پیشبرد اهداف سیاسی خودشون.
آقای علیجانی، الان رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق از جمهوری اسلامی خواسته که به تعداد توافق شده برای ورود زائران از هر گذرگاه مرزی پایبند باشه. همزمان مقتدی صدر بر دخالت نکردن گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی از جمله هشت شعبی برای حفاظت از امنیت زائران تاکید کرده و گفته که امنیت باید توسط نیروهای دولتی تامین بشه. البته دو هفته پیش هم گفته بود که جمهوری اسلامی باید ظرفیت زائران رو بدونه، نباید بیش از تعدادی که توافق کرده زائر بفرسته به سمت عراق. ارزیابی شما چه هست؟
یه مشکل دیگه‌ای که راهپیمایی اربعین در سالیان اخیر باش مواجه بوده بعد از کرونا، منازعات شیعی شیعی است که در عراق جریان داره. مردم عراق که مردم چند مذهبی چند قومیتی هستند، سنی، شیعه، کردها و دیگران، الان یکی از مهمترین، اگه نگه مهمترین عامل بحران کشورشون رو مداخلات جمهوری اسلامی میدونن. بخش‌های قابل توجهی از شیعیان هم الان همین نظر رو دارن، از جمله مقتدی صدر که قبلا یکی از رهبران شیعی بود که گوش به فرمان جمهوری اسلامی به تدریج گرایش ملی پیدا کرده، آقای قانی رهبر سپاه قدس که به عراق میره به جای لباس روحانی با لباس عربی به ملاقاتش میاد همین اواخر، و جریان صدر و بسیاری از شیعیان خواهان عدم دخالت جمهوری اسلامی هستند. حالا جمهوری اسلامی از یه طرف با بحران مدیریت خودش در این راهپیمایی مواجه هست که نمیتونه مدیریت کنه جمعیتی رو که خودشون قبلا حدس می‌زدن 5 میلیون هست و علی‌رغم این پیش‌بینی نتونستن مدیریت بکنن، از طرف دیگه با بی‌اعتنایی و حتی خصومت بخش‌های از مردم عراق مواجهن که اینها رو نماینده‌ای از جمهوری اسلامی می‌دونن که مداخلاتش کشورشون رو به هم ریخته. آقای مقتدی صدر به زبان فارسی بیانیه میده، میگه شما قوانین عراق رو رعایت بکنید، جای میزبان میهمان عوض نشه و هشت شعبی هیچ مسئولیت امنیتی نداره، پلیس اصلی و نیروهای امنیتی واقعی عراق باید مردم حراست کنن. از طرفی مردمی که مهم سمت مرز رفتن و با بلبشو و نبودن امکانات مواجهن، جمهوری اسلامی مرتب تبلیغ میکنه که هشت شبی آمد، هشت شبی اتوبوس آورد، هشت شبی ماشین آورد، و این نشون میده که این راهپیمایی نه تنها با مشکلات مدیریتی، نه تنها تفرقه افکنانه است در منطقه‌ای که عموما سنی نشین هستند، بلکه با مخالفت‌های مردم شیعی هم مواجهه.
گزارش ها از ادامه هرج و مرج در مرزهای ایران و عراق حکایت دارد. گفتگوی من رو هم در همین باره با رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران شنیدید. اما در ایران نیروی انتظامی از آغاز طرح‌های ویژه برای برخورد با مجرمان و مرتکبان جرایم خشن خبر داده. به گفته مقام‌های انتظامی جمهوری اسلامی، 210 واحد گشت ویژه از روز یکشنبه 20 شهریور با مجرمان در صحنه برخورد می‌کنند. سال‌هاست که پلیس ایران روش‌های مختلفی را برای ترساندن مجرمان و کاهش جرایم خشن به کار گرفته است، روش‌هایی که چندان جواب نداده و بر شمار جرایم هم افزوده شده. گزارش مهدی بیگی رو بشنوید.
22 مرداد ماه، بزرگراه نیایش تهران، زورگیری از خودرویی که در ترافیک مانده. حدود یک ماه گذشته زورگیر دستگیر و محاکمه شده و ابوالقاسم صلواتی قاضی پرونده در پایان دادرسی گفته بر اساس ماده 279 قانون مجازات اسلامی، کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آنها محاربه است و حکم محاربه هم اعدام. البته هنوز حکم نهایی در مورد این متهم اعلام نشده. زورگیری، خرفتگیری و سرقت‌های از این دست در ایران پدیده تازه‌ای نیست، هرچند آخرین آمار از افزایش چشمگیر این جرایم خبر می‌دهد. مرکز آمار ایران می‌گوید بنابر اعلام قوه قضاییه، آمار سرقت در ایران در سال گذشته به 1,400,000 فقره رسیده، آماری که قوه قضاییه 3 پیش 200,000 مورد اعلام کرده بود. برخی از کارشناسان اقتصادی افزایش زورگیری و سرقت را با افزایش فقر و تورم مرتبط می‌دانند. در ماه‌های اخیر آنقدر تعداد این سرقت‌ها زیاد شد که رئیس قوه قضاییه را مجبور کرد تا دستور بدهد هر چه سریع‌تر زورگیرها را شناسایی و دستگیر کند. حالا مقام‌های انتظامی کشور می‌گویند گشت‌های ویژه‌ای را برای برخورد با زورگیری و خفتگیری روانه خیابان‌های پایتخت کردند. قاسم رضایی، جانشین فرمانده ناجا:
سازوکاری که براشون تعریف شده، آموزش هایی که دیدن، اختیارایی که به اینها داده شده است، در صحنه جرائم خشن رو خونسا کنند، هنجار شکن رو در صحنه ادب کنند.
ادب مجرم در سر صحنه جرم و حتی بعد از دستگیری و محاکمه برای برخی از مالباختگان شاید رضایت بخش باشد. برخی اما معتقدند برخورد خشن و مقطعی با مجرمان ماندگاری چندانی ندارد و دستگاه قضا باید روشی مستمر در پیش بگیرد. ایجاد امنیت پایدار از طریق گشت‌زنی‌های مداوم و به موقع پلیس از توصیه‌های رایج است. توصیه دیگر برخورد یکسان با مجرمان است. در مواردی که فیلم یک زورگیری پخش می شود، پلیس برای تبلیغات معمولاً مجرم را سریع‌تر دستگیر می کند و قوه قضاییه هم مجازات شدیدتری در نظر می گیرد. این در حالی است که در موارد دیگر برخی از مالباختگان می گویند در مراجعهشان به نیروی انتظامی گاهن با برخوردی حاکی از بی‌تفاوتی روبرو شدند. خط و نشان کشیدن برای زورگیرها و مجرمان خشن، چرخاندن آنها در خیابانهای شهر و اعدامشان در ملأ عام سالهاست که در ایران اجرا می شود. بسیاری چنین برخوردهایی را ترویج خشونت توسط خود پلیس می دانند. آمارها نشان می دهند چنین روشهایی نتیجه نداده و هر روز بر تعداد مجرمان افزوده می شود. برخی علاج جدی را برطرف کردن بحرانهای اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی در بسترهای جرمخیز جامعه می دانند.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
علاقمندان به خبرهای ورزشی که تا اینجای مجله نیمه شب رادیو فردا همراه ما بودید، دعوت می‌کنم که با فریبرز غریب همراه بشید، کارشناس ورزشی، و آخرین خبرهای ورزشی را از او بشنوید.
در ادامه پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان در صربستان روز گذشته، فرنگیکاران ملی پوش ایران در چهار وزن دوم عملکردی بهتر از چهار وزن اول داشتند. محمد رضا گرایی در 67 کیلوگرم با پیروزی مقابل همه حریفان خود راهی فینال شد و دوشنبه شب بر سر نشان طلا با فرنگیکاری از کشور میزبان صربستان مبارزه خواهد کرد. در رقابت‌های چهار وزن دوم همچنین علیرضا نجاتی در 63 و محمد هادی ساروی در 97 کیلوگرم به مسابقه رده‌بندی رسیدند و دوشنبه برای برنز به روی تشک می‌روند. روز شنبه در پیکارهای چهار وزن اول هیچ کدام از فرنگیکاران ایران به فینال نرسیدند. روز یک شنبه اما علی ارسلان، فرنگیکار سابق تیم ملی ایران که زیر پرچم صربستان در این رقابت‌ها شرکت کرده، در دسته 72 کیلوگرم با پیروزی در مسابقه فینال موفق به کسب نشان طلا شد. کارلوس کیروش، سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران، روز گذشته از راه دور فهرست اولیه تیم ملی از میان بازیکنان شاغل در لیگ برتر داخل ایران را اعلام کرد. به گفته مهدی محمد نبی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال، کارلوس کیروش و دستیارانش روز چهارشنبه وارد تهران خواهند شد و مرحله اول اردوی تیم ملی هم از همان روز آغاز می شود و ملی پوشان روز یکشنبه آینده راهی اردوی تدارکاتی اتریش خواهند شد. مهدی محمد نبی همچنین در مورد برنامه دو دیدار تدارکاتی در اردوی اتریش هم اظهار داشت:
من سریع خدمت شما میگم، جمعه اول مهر با تیم اروگوئه ساعت 18:30 دقیقه به وقت محلی وین با اروگوئه بازی داریم. سه شنبه 5 مهر با سنگال بازی داریم ساعت 4:30 دقیقه به وقت محلی، و پنج شنبه 7 مهر هم انشاءالله تیم ملی برمیگرده ایران.
تیم ملی فوتبال سالونی ایران که برای شرکت در تورنمنت شش جانبه تایلند در بانکوک به سر می‌برد، روز گذشته در نخستین دیدار خود تیم ملی فوتسال فنلاند را 2-1 شکست داد. شاگردان وحید شمسایی که خود را برای رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیا آماده می‌کنند، روز سه‌شنبه دومین دیدار خود را در این تورنمنت برابر تیم ملی ویتنام برگزار خواهند کرد. و بنابر اعلام باشگاه استقلال، صدور رأی پرونده لئوناردو پادوانی، بازیکن سابق این تیم، از سوی دادگاه عالی ورزش که قرار بود 18 شهریور ماه اعلام شود، با حدود یک ماه تأخیر روز 22 مهر ماه اعلام خواهد شد. پادوانی برزیلی که حدود 3 پیش در یکی از بازی‌های استقلال دچار آسیب دیدگی شدید شد و در حال حاضر روی صندلی چرخدار است، از فیفا درخواست غرامت 9 میلیون دلاری از باشگاه استقلال کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اجلاس شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه آغاز می شود. از موضوعات مورد بحث این دوره، مجموعه پاسخهای ایران به سوالات آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره مواد رادیواکتیو ردیابی شده در 3 هسته‌ای اعلام نشده این کشور خواهد بود. روابط ایران و آژانس از هنگام کاهش تدریجی تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی با تنش‌های همراه بوده. دعوت می‌کنم در همین باره گزارش مهران کریمی رو بشنوید که پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا هست. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی می‌کنم و برای شما شب و روز آرامی رو آرزو می کنم.
اجلاس شورای حکام روز دوشنبه 21 شهریور جلسه فصلی خودش در پایان تابستان را در وین آغاز می کند. نشستی که یکی از موضوعات مورد بحث آن قطعاً به مانند دوره قبلی برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. بهرام قیاسی کارشناس حقوق بین الملل در حوزه هسته‌ای است. او وظیفه شورای حکام را این گونه توصیف می کند.
شورای حکام نقش سیاست گذاری، نقش تصمیم گیری در رابطه با اینکه آیا کشورها با پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در این رابطه رعایت میکنن مفادش رو یا خیر، و در رابطه با بودجه آژانس. شورای حکام هر سال 5 اجلاس داره و شورای حکام نقش تصمیم گیرنده داره و خیلی شبیه به شرکت بزرگی که هیئت مدیره داره، و آقای گورسی که مدیر کل هستن ایشون نقش مدیریتی دارن، ایشون مثل مدیر عامل اون شرکت هستن و ایشون نقش تصمیم گیرنده ندارن به اون صورت، و هیئت حکام میتونه گزارشات مدیر کل رو ارسال کنه به امنیت سازمان ملل یا خیر، اون بستگی به خود
آژانس بین المللی انرژی اتمی نگران است که ایران در 4 بدون اطلاع قبلی فعالیت اتمی داشته است. از آنجایی که بازرسان آژانس در این مکان‌ها ذرات رادیواکتیو پیدا کردند. انبار اتمی ترقوز آباد، کارگاه متالورژی اورانیوم شیان لویزان، ورامین و سایت مریوان در شمال شهر آباده در استان فارس. در 5 مارس 2022 تهران با جدول زمانی موافقت کرد که تا ماه جون یعنی خرداد ماه اطلاعات و توضیحاتی را در مورد ذرات مواد رادیواکتیو در مکانهای اعلام نشده به آژانس ارائه دهد. ایران پاسخ داد، اما آنطور که آژانس میگوید از ارائه توضیحات فنی خودداری کرده و اسرائیل و آمریکا و گروه‌های مخالف سیاسی را متهم کرده که اطلاعات غلط به آژانس دادند.
در آخرین گزارش آقای رافائل گروسی به شورای حکام 4 ذکر شد. یک سایت سایتی بوده که در سال 2003 و بعد از اون که آژانس یک دیسک اورانیوم فلزی غنی نشده، فلز اورانیوم که طبیعتاً این فلز اورانیوم برای سلاح‌های هسته‌ای به کار می‌ره، آژانس پس از رجوع به اون سایت در این 3 گذشته دیگه خبری از اون دیسک نیست، از اون دیسک اورانیوم، و این سوالش اینه که کجا رفته؟ اگر اونجا نیست پس کجاست؟ چه کردی کنه؟ این یک سایته که سایت لویزانشیان بوده به تاجکستان.
نارضایتی آژانس بین المللی انرژی اتمی سرانجام باعث شد که در دوره قبلی اجلاس شورای حکام اعضای این شورا قطعنامه‌ای را علیه ایران صادر کنند. قطعنامه‌ای که البته منجر به ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل نشد و بیشتر در آن به ایران تذکر داده شده که به خواسته های آژانس تا برگزاری دوره بعدی اجلاس شورای حکام جواب دهد. ایران در هفته‌های گذشته همچنان از پاسخگویی به سوالات آژانس امتناع کرده و برای بسته شدن پرونده مکان‌های اعلام نشده آلوده به مواد رادیواکتیو خواسته که این پرونده به عنوان جزئی از توافق احیای برجام بسته شود. خواسته ای که رافائل گروسی مدیر آژانس بین‌المللی اتمی شدیداً با آن مخالفت کرده و محقق شدن آن را تضعیف استقلال این نهاد توصیف کرده. آقای گروسی مخالفت را در آخرین گزارش آژانس که هفته پیش منتشر شد نشان داده.
هیته وظایف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب NPT هست. هیته وظایف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب برجام و به خصوص در چارچوب قطعنامه شماره 2231 سازمان ملل که برجام رو به تایید رسوند. در رابطه با NPT خیلی واضحه. NPT بند سومش میگه کلیه کشورهایی که عضو NPT هستند موظف با آژانس یک توافقنامه امضا کنند در رابطه با بازرسی و نظارت از مراکز هسته‌ایشون، مواد هسته‌ایشون، فعالیت‌های هسته‌ایشون، و اون رو اسمش هم گذاشتن توافقنامه پادمان هسته‌ای. و آژانس در چارچوب NPT و اون توافقنامه میتونه از مراکزی که این کشورها اعلان کردن رسما بره بازدید کنه، نظارت کنه، گزارش بده به شورای حکام، و این کارو هر سال میکنه. در چارچوب قطعنامه 2231 شورای امنیت، شورای امنیت در بند سومش از رئیس سازمان انرژی اتمی درخواست کرده که از مراکز هسته ایران بازرسی کنه، مبنی بر این که مطلع بشه آیا تعهدات هسته ایران در چارچوب برجام اجرا میشه یا نه. آژانس این کار رو میکرده خب طبیعتاً، ولی آژانس در چارچوب برجام و قطعنامه 2231 که سازمان ملل حق نداره که بگه ایران نقض برجام میکنه. خیلی جالبه و میتونه گزارش بده که ایران بیش از 3.67% داره اورانیوم غنی‌سازی میکنه، بیش از 300 کیلویی که قرار بوده ذخیره داشته باشه داره بیشتر از اون داره. این قابل قبول نیست. نمیگه قابل قبول نیست، فقط میگه بیش از 300 کیلو داره. خیلی نکته خیلی مهمیه و به همین جهت آژانس میتونه ایران رو توبیق کنه، قطعنامه صادر کنه، منظور اون شورای حکامه، و در رابطه با عدم همکاری در چارچوب NPT، نه عدم همکاری در چارچوب برجام.
پس از خروج آمریکا از توافق برجام در سال 2018، در زمان دولت دونالد ترامپ، تهران تعهدات برجامی خود را گام به گام کاهش داد.
ایران مجدداً پروتکل الحاقی رو به اجرا گذاشت و نتیجه‌اش این بود که آژانس نمونه برداری کرد از سایت هایی که ایران اصلا اطلاع نداده بود، و آژانس دید او تو این سایت هایی که قبلا ایران اطلاع نداده این مواد رادیواکتیو اونجا هست. و یعنی در حقیقت این پروتکل الحاقی بود که اجازه داد با آژانس این کارو بکنه.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که با توجه به همسو بودن روسیه و چین با ایران، در صورت ارجاع پرونده اتمی این کشور به شورای امنیت، این دو کشور به دلیل داشتن حق وتو می توانند از صدور هر گونه قطعنامه علیه ایران در این سازمان جلوگیری کنند. برخی تحلیلگران هم معتقدند صدور قطعنامه شدید اللحن از سوی شورای حکام و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت می تواند منجر به فعال شدن مکانیزم ماشه شود.
بعضی ها می گویند که اتوماتیک بار فعال می شود. بله فعال می شود، مبنی بر این که یکی اعضای برجام این مسئله رو رجوع بده به کمیسیون مشترک برجام و سپس به شورای امنیت. بله تحریم ها برمیگرده، تحریم های بین‌المللی برمیگرده، و همچنین اروپا هم تحریم های نفتی و گازی و بانکی و مالیش رو برمیگردونه، و این مسئله است که جدیه برای ایران. مسئله تحریم های شورای امنیت در رابطه با مسائل هسته‌ای و مسائل تسلیحاتی ایران.
شورای حکام در دو دهه گذشته بارها علیه ایران قطعنامه صادر کرده، اما لزوماً همه این قطعنامه ها باعث ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت نشدند. برخی به دلیل همزمانی با گفتگوهای برجام صرفاً جنبه تذکر و تهدید داشتند، به خصوص زمانی که به بازگشت ایران به تعهداتش امیدوار بودند.
مهران کریمی، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.